صبحانه با خبر امروز. ابهام و چانه زنی درباره قانونی بودن تلاش آمریکا برای بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی. ایران می‌گوید واشنگتن دیگر در برجام نیست. پمپئو می‌گوید پاسخ اروپایی‌ها دلسرد کننده است. آغاز مراسم محرم به رغم هشدارها نسبت به خطر شیوع گسترده کرونا. وزارت بهداشت ایران با اشاره به کاهش مرگ و میر از افزایش شدید سرایت پذیری خبر داد. ابهام درباره نقش آفرینی بازیگر ایرانی در یک فیلم آمریکایی. آیا حضور لیلا حاتمی در تازه ترین ساخته ترانسمالیک قطعی است؟ و افزایش مرگ اسفنج‌های دریایی اکوسیستم دریاچه بایکال روسیه در آستانه فروپاشی است. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. در حالی که مقامات جمهوری اسلامی با اشاره به خروج آمریکا از برجام بار دیگر تأکید کردند که واشنگتن دیگر حق استفاده از مکانیسم ماشه را ندارد، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد از پاسخ منفی اروپایی‌ها به درخواست آغاز این سازوکار ابراز نومیدی کرد. کاخ سفید استدلال می‌کند که به دلیل مشارکت در قطعنامه 2231 همچنان می‌تواند برای فعالسازی این سازوکار درخواست دهد. استدلالی که به نظر می‌رسد چندان مورد قبول سایر اعضای برجام قرار نگرفته. از سوی دیگر برخی مقام‌های جمهوری اسلامی ضمن ابراز اطمینان از شکست آمریکا در این زمینه تلویحاً تهدید کردند که در صورت موفقیت واشنگتن پاسخ محکمی خواهند داد. از جمله محسن رضایی که گفته دست ایران به گفته او همواره روی ماشه است، اما اگر کار به آنجا بکشد واقعاً ایران چه گزینه‌هایی در اختیار خواهد داشت؟ آیا فاصله زمانی نسبتاً کوتاه باقی مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به سود ایران است یا به ضرر آن؟ گزارش شهریار سیامی ببینیم تا بیشتر در این باره صحبت کنیم.
فراموش نکنیم که همین امسال ایران یک هواپیمای مسافربری را سرنگون کرد. این کشوری نیست که برای خرید و فروش سلاح قابل اعتماد باشد. من از همه دنیا می‌خواهم با هم متحد شوند.
این یکی از دلایلی است که وزیر خارجه آمریکا معتقد است تحریم تسلیحاتی ایران باید تمدید شود. آقای پمپئو اعلام کرد که می‌خواهند از سازوکار حل اختلاف برجام یا همان مکانیسم ماشه استفاده کنند.
آمریکا می‌خواهد تمام تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را که بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت لغو شده بازگرداند. این روند برای بازگرداندن تحریم‌ها 30 روز طول می‌کشد. پیام ما خیلی خیلی ساده است. آمریکا هرگز به کشوری که بزرگترین حامی تروریسم در جهان است اجازه خرید و فروش آزادانه هواپیما، تانک، موشک و سایر سلاح‌های متعارف را نمی‌دهد. تحریم‌های سازمان ملل برای ممنوع کردن خرید و فروش سلاح ادامه خواهد داشت.
این موضوع با پاسخ تند نماینده ایران در سازمان ملل روبرو شد.
Failed in its recent attempt to convince the Security Council.
آمریکا در تلاش اخیرش برای متقاعد کردن شورای امنیت برای وضع تحریم تسلیحاتی علیه ایران شکست خورد. حالا می‌خواهد آنچه که فشار حداکثری علیه ایران می‌خواند را علیه سازمان ملل، شورای امنیت و اعضای آن اعمال کند. رفتار آمریکا نمونه بارزی از سوء استفاده از روندی است که بر اساس حقوق بین‌الملل ممنوع است. این چیزی جز بی‌قانونی و زورگویی سیاسی یک کشور نیست.
تحریم تسلیحاتی 13 ساله ایران 27 مهر ماه پایان می‌پذیرد و بر اساس قطعنامه 2231 ایران از آن پس می‌تواند سلاح بخرد یا بفروشد. اما آمریکایی‌ها مخالف برداشتن این تحریم هستند. آنها هفته پیش قطعنامه‌ای را در شورای امنیت به رأی گذاشتند تا این تحریم تمدید شود، اما فقط جمهوری دومینیکن به این قطعنامه رأی موافق داد. پس از این شکست دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت از مکانیسم ماشه یا همان سازوکار حل اختلاف برجام استفاده می‌کنند که علاوه بر تحریم‌های تسلیحاتی بقیه تحریم‌های سازمان ملل را هم بازگرداند. رئیس جمهوری ایران هم این گونه جواب داد.
حالا آمدن که آمریکا میخواد از نمیدونم سازوکار چی در برجام استفاده کنه، سازوکار 2231 نیست که استفاده بکنه. عقل چیز شریفیه. تو 2231 شما بخونید این قطعنامه رو، همه جا میگه طرفهای برجام یا یکی از طرفهای برجام. آمریکا که به صراحت گفته من از برجام خارج شدم، نیستم.
موضوع مورد اشاره آقای روحانی متن قطعنامه 2231 است که در آن بارها نوشته شده اعضای برجام می توانند از مکانیسم ماشه استفاده کنند. آمریکا بر اساس این فرمان آقای ترامپ در اردیبهشت ماه 1397 از همکاری با برجام کنارگیری کرد، موضوعی که حالا محل اختلاف است. آمریکا میگوید خروج از برجام به معنی خروج از قطعنامه 2231 نیست، اما ایران میگوید متن صریح این قطعنامه از اعضای برجام نام برده. در همین قطعنامه به تک تک کشورهای 5 به علاوه یک هم اشاره شده و در بقیه متن از آنها و ایران بدون اشاره مجزا به یک یک آنها به طور کلی به عنوان اعضای برجام نام برده شده. آمریکا اصرار دارد که می تواند مکانیسم ماشه را فعال کند، اما 3 کشور عضو اتحادیه اروپا و 5 به علاوه 1 مخالف تصمیم آمریکا هستند. آقای پومپئو مستقیما آنها را خطاب قرار داد.
من تا کنون از هیچ کشوری به طور جداگانه نشنیدم که باور داشته باشد برداشتن تحریم تسلیحاتی ایران کار عاقلانه است. همه می دانند که این کشور از سال 1985 عملیات‌های تروریستی مختلفی را در سراسر اروپا انجام داده. هواپیمای مسافربری را گروگان گرفته، بمب‌گذاری کرده، اتباع بیگناه اروپا را به قتل رسانده، ترورهای مختلفی را در اروپا انجام داده، حتی نقشه منفجر کردن کنیسه یهودیان را داشته. همه اینها را ایرانی‌ها در اروپا انجام دادند. آیا معنی دارد که این کشور سلاح بیشتری داشته باشد؟
در این میان چین و روسیه هم به عنوان سایر اعضای برجام مخالفت خودشان با استفاده از مکانیسم ماشه توسط آمریکا را اعلام کردند. اگر اعضای شورای امنیت آمریکا را برای استفاده از مکانیسم ماشه محق بدانند، دیگر راه بازگشتی نیست و تمام 6 قطعنامه شورای امنیت که پیش از توافق هسته‌ای علیه ایران صادر شده بود و تحریم‌های مختلفی را شامل می‌شود، باز می‌گردند. آمریکا حالا به دست کم 9 رأی موافق از 15 عضو شورای امنیت نیاز دارد، هدفی که دستیابی به آن چندان ساده به نظر نمی‌رسد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
در ادامه همین موضوع همراه هستیم با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم فنلاند. آقای غفوری، بحث‌های زیادی حول این محور وجود داره که آیا آمریکا میتواند مکانیسم ماشه رو فعال کنه یا نه، آیا واقعا دولت دونالد ترامپ میتونه به خواست خودش برسه؟
خب برای این که بخوایم این مسئله رو بررسی کنیم، میدونید مسئله بسیار گسترده است، مجبوریم که یه مقداری ساده سازیش بکنیم. ببینید، آمریکا میگه از برجام خارج شده، اما ذیل متن قطعنامه 2233 کماکان یک مشارکت کننده محسوب میشه. به ادعای آمریکا این کشور میتونه هنوز مکانیزم ماشه رو فعال بکنه. خب میدونیم که اقدامی است که آغاز شده، آقای پومپئو سعی کرده که این اقدام رو آغاز بکنه. در مقابل دیگر اعضای شورای امنیت بسیاریشون از جمله اعضای ثابت این آرگومنت رو، این استدلال رو دارند که آمریکا چون از برجام خارج شده از نظر حقوقی تعهداتش رو انجام نداده، بنابراین از حق خودش برای بازگرداندن تحریم ها یا برای استارت کردن این مکانیزم حل اختلاف، مکانیزم ماشه، نمیتونه برخوردار بشه. در عمل اتفاقی که خواهد افتاد اینه که اگر آمریکا کماکان اصرار داشته باشه به آغاز این روند، باید تقاضای تشکیل یک جلسه شورای امنیت بده. اینجا دو روی کرد هست. یک روی کرد این است که برای اینکه دستور کار آغاز یک جلسه به رسمیت شناخته بشه، باید 9 عضو شورای امنیت اون رو تایید بکنن. خب در مسئله تحریم تسلیحاتی دیدیم که چندان اعضا با آمریکا همدل نبودند، ممکنه که این انجام نشه. این رو بهش میگن در واقع پروسیجرال ووت، یعنی اینکه میتونن اعضا رأی بدن و بر مبنای اجماع جلسه ای رو رد یا تایید بکنن. اما یک مسئله دیگر هست، اگر این رد بشه آمریکا میتونه بیاد بگه که بر مبنای باز قطعنامه 2231 من میخوام عمل بکنم و برای این نیاز به تایید دستور کار نداره. اون وقت میره زیر در واقع سابستانتیو وتو، یا اون چیزی که ما در مورد وتو میشناسیم یا حقوق اعضای دائم میشناسیم. در هر صورت به عنوان یک عضو میره اونجا و اونجا اگر این جلسه رو بتونه قدرتش رو داشته باشه که تشکیل بده بده. سایر اعضا اگر اعتراض کنن اینجا میتونه از حق وتو، دابل وتو استفاده بکنه یا وتوی دوگانه استفاده بکنه و کل روند رو تا آخر بره و بالقوه میتونه تحریم ها برگرده بعد از 30 روز. اصل ماجرا اینجاست که این یک مسئله بسیار نادر هست و ما یک دعوای حقوقی رو در صحن شورای امنیت خواهیم داشت، مخصوصا بین اعضای دائم، که این بسیار نادر و کم سابقه است. هر اتفاقی هم که در ساعات آینده، روزهای آینده بیفته، به نظر من یک اتفاق نادر خواهد بود. برای همین بسیار مهمه و فکر می‌کنم که دنیا، مخصوصا سازوکارهای بین‌المللی مثل شورای امنیت، دارن با دقت نظارتش می‌کنن.
همطور که شما به تأکید گفتید، این اولین باره که شورای امنیت سازمان ملل در چنین چالشی قرار گرفته. چه راهکارهایی مقابل این سازمان قرار داره؟
خب برای این باید اول ساختار شورای امنیت سازمان ملل متحد رو بشناسیم. ببینید، شورای امنیت در واقع بر مبنای حقوق بین الملل که تأسیس نشد، برندگان جنگ جهانی دوم این رو تأسیسش کردند. بنابراین این شورا یک حقی رو برای این برندگان و وارثان اونها، در واقع حالا شوروی الان شده روسیه، قائل شده که بتونن جلوی بسیاری از چیزها رو بگیرن. در چارچوب شورای امنیت معمولا این اتفاق نمی افتاد که اعضای دائم وارد یک درگیری بشن که نتونن حلش بکنن، به خاطر اینکه در بسیاری از موارد حق وتو حرف آخر رو می زد و تمام می شد. قطعنامه 2231 طوری نوشته شده که در این مرحله وتو پذیر نیست، یعنی در واقع برای اینکه بخوان مسئله صلاحیت آمریکا رو بررسی بکنن یک چالش بسیار جدی خواهند داشت. از طرفی نهاد بالادستی نداره شورای امنیت، یعنی بسیاری از مواردی که موارد اختلاف هست میتونه به دیوان دادگستری بین المللی ارجاع بشه. هر رأی که دیوان بده یک رأی یا نظر مشورتی است، باز اعضای شورا الزامی ندارن به اون که رعایتش بکنن. بنابراین من فکر میکنم یک حالتی الان به وجود آمده، حالت بسیار کم نظیری به وجود آمده، و هر چه که نتیجهش باشه، فارغ از این که اصلا ما ببینیم این به نفع ایران یا جمهوری اسلامی هست یا نیست، اصلا مسئله ایران رو اگر بذاریم کنار، نتیجه این بسیار مهم است برای اینکه تبدیل به یک روند میشه در آینده. یعنی اگه مشکل مشابهی در آینده بیاد، تصمیم شورای امنیت در روزهای آتی به عنوان یک روند در نظر گرفته خواهد شد. از این نظر من فکر میکنم که بسیار برای جامعه جهانی مهم است.
ایران قویاً آقای غفوری معتقده که این اتفاق نمیفته. چقدر احتمال اینکه این اتفاق واقعا بیفته و این مکانیزم فعال بشه وجود داره؟
ببینید، اون چیزی که ایران میگه من فکر نمیکنم چندان بشه بهش اتکا کرد، به خاطر اینکه خب ایران جزء شورای امنیت نیست، نه تنها از اعضای ثابتش نیست، الان از اعضای غیر دائمش هم نیست. ما خب یه سری اظهار نظرهای سیاسی میشنویم، مثلا جوزف بورل اظهار نظر کرده، ما میدونیم اتحادیه اروپا هم عضو شورای امنیت نیست، هماهنگ کننده برجام. اون چیزی که در نظر گرفته میشه در نهایت تصمیم اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد است.
کامبیز غفوری بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم فنلاند. بود داخلی مکانیزم ماشه رو با حسین علیزاده مطرح میکنیم، دیپلمات پیشین ایران و پژوهشگر صلح در دانشگاه فنلاند. آقای علیزاده، دو داستان پیش روز، اول اینکه آمریکا موفق به فعال کردن مکانیزم ماشه بشه و در سناریوی بعد هم اینکه موفق نشه. من با این سوال آغاز میکنم که اگر مکانیزم ماشه فعال بشه چه اتفاقی برای ایران خواهد افتاد؟ شرایط چگونه خواهد شد؟
ببینید، برای درک حقوقی این مسئله ما نیاز داریم که بدونیم قطعنامه 2231 که مانع تحریم هایی که از سوی سازمان ملل شده است، اگر بر اساس مکانیزم ماشه برداشته شود، دو اثر بسیار مهم بر اوضاع ایران خواهد داشت. نکته اولش این هستش که تحریم های بین المللی، تحریم های سازمان ملل باز میگرده. تا الان هرچی تحریم از بر ایران گذاشته شده، تحریم های یک جانبه ایالات متحده است، اما در اون صورت تحریم های بین المللی که سازمان ملل وضع کرده بود و الزام آور هست برای همه کشورها باز خواهد گشت. اما از این مهمتر، از این نکته دوم در این است که اون قطعنامه هایی که پیشتر تصویب شدن تحت فصل هفتم سازمان ملل به تصویب رسیده بودن. فصل هفتم یک گوی آتشین هستش، به دلیل اینکه در این فصل کشوری که خاطی و ناقض صلح بین الملل تلقی بشود، سازمان ملل اجازه میدهد که علیه او اقدام نظامی هم بشود. من استنباطم این هستش که آقای ترامپ به دنبال این هستش که هر دوی این مزیت رو استفاده کنه، یک تحریم های بین المللی رو بر ایران دوباره باز بگردونه، و دوم دستش باز باشه برای اینکه بخواد اقدام نظامی هم عمل بکنه. با این حساب تصور کنید که برجامی که تا همین الان تا همین شرایط رهبر جمهوری اسلامی آن را یک خسارت محض توصیف کرده بود، خب دیگه قراری که به قول آقای روحانی همین برجام نیمه جان هم کنار بره و این دو موج سنگین، یکی اقتصادی و یکی هم احتمال حمله نظامی علیه ایران، فعال بشه. پس بنابراین بسیار وضعیت خطیر و خطرناکی برای ایران حاصل خواهد شد.
خب این داستانی که شما گفتین برای موقعی بود که آمریکا برنده بشه و به خواست خودش برسه، آن روی سکه اگر مکانیزم ماشه فعال نشه در اون زمان، یعنی خواست ایران اتفاق بیفته در اون زمان، چه آینده‌ای برای این کشور متصور هستید؟ چه خواهد شد؟
خب ببینید، اگر که مکانیزم ماشه برگزار نشه، پس همون دو خطری که گفتم نمیاد به سراغ ایران، یکی تحریم‌های بین‌المللی نمیاد و دوم احتمال اقدام نظامی سازمان ملل، تأکید میکنم اقدام نظامی سازمان ملل مرتفع میشه. اما مسئله این نیست که صرفا ایران از این دو خطر میجهد، بلکه مهمتر در این هستش که دیپلماسی ایالات متحده شکست خورده است. ببینید، همین در هفته گذشته شاهد بودیم برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایالات متحده به سازمان ملل مراجعه کرد و رأی نیاورد، و رأی بدجور هم رأی نیاورد، یعنی کشورهای دوست و همپیمانی مثل بریتانیا و آلمان و فرانسه هم کنار ایالات متحده نایستادن. الان هم
اما رأی مخالف هم ندادن آقای علیزاده، رأی ممتنع دادن، در حقیقت رأی مخالفی نداشت از سوی همون کشورهای همپیمانش.
نکته منم همین رو اشاره کردم که در کنار ایالات متحده نایستادن.
بله.
باید که توقع از کشورهای همپیمان با ایالات متحده این است که در کنار او بایستن. ایالات متحده به دنبال فشار حد اکثری است، و چون این اشاره حد اکثری رو کشورهای دوست ایالات متحده هم نپذیرفتن، اون قطعنامه به جایی نرسید. حالا اگر مکانیزم ماشه، واقعا هم بسیار پیچیده است این طرحی که ایالات متحده گفته، از نظر حقوقی هم بسیار فهمش سخته. شما دیدید که معاون حقوقی دبیر کل هم گفته که توسل ایالات متحده به این مکانیزم خیلی وجاهت حقوقی نداره. اگر چنین باشد که این مکانیزم ایالات متحده نتواند فعال کند، نه تنها به اون دو دستاورد نمیرسد، بلکه برای دیپلماسی ایالات متحده هم یک شکست تلقی می شود، و شکست سختی هم تلقی می شود که هم نتوانسته تحریم های تسلیحاتی رو تمدید کند در مورد قبل، هم نتوانسته مکانیزم ماشه رو فعال بکنه. و بنابراین برای دولت آقای ترامپ که در کارزار انتخاباتی وارد شده، حتما فشاری هم در دوران انتخابات خواهد بود. آقای بایدن هم که مشاور آقای اوباما بوده، حتما از این ابزار برای فشار بر آقای ترامپ استفاده خواهد کرد. دیپلماسی شما دیپلماسی شکست خورده است، و برای آقای ترامپ هزینه بسیار سیاسی بدی خواهد داشت.
حسین علیزاده بود، دیپلمات پیشین ایران و پژوهشگر صلح در دانشگاه فنلاند. مقام‌های آمریکایی هشدار دادند که در صورت عدم پذیرش به کار انداختن مکانیزم ماشه علیه جمهوری اسلامی آمریکا، خود رأساً وارد عمل خواهند شد. در مقابل مقام‌های ایرانی هم گفتند که آمریکا در جایگاهی نیست که در برجام دخالتی داشته باشد، چرا که پیشتر از این توافق خارج شده. این موضوع شبکه‌های اجتماعی رو به عرصه‌ای برای بحث‌های داغ در این باره تبدیل کرده که هومن عسکری بیشتر به اونها خواهد پرداخت. هومن، کاربران شبکه‌های اجتماعی چه دیدگاهی داشتن نسبت به این بحثایی که در جریانه؟
باز هم یکی دیگر از مسائلی رو، یا که شبکه‌های اجتماعی رو به عرصه‌ای برای تعاطی افکار و مبارزه دو سوی این جبهه یا این صحنه رویارویی بدل کرده. هلی کرافت نماینده ایالات متحده در سازمان ملل در توییتی نوشته که ایالات متحده به شورای امنیت اطلاع داد که ما بازگشت تمامی تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را آغاز کردیم. اگر شورای امنیت سازمان ملل به وظیفه خود برای برقراری صلح و امنیت بین‌المللی عمل نکند، خانم کلی کرافت تهدید کرده که ایالات متحده پا پیش خواهد گذاشت و خود رهبری این اقدام را بر عهده خواهد گرفت. البته پیش از خانم کلی کرافت، مقام ارشد در همون وزارتخونه یعنی آقای مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم در یک توییت دیگر نوشته بود که روند اعمال مجدد تحریم ها علیه ایران آغاز شده و من روز جمعه شخصا نامه ای را به دیان تریان سیاه‌جانی رئیس شورای امنیت سازمان ملل ارائه دادم که رسما به اطلاع شورا رساند. چیزی که همه ما به خوبی از آن آگاه هستیم این است که ایران تحت توافق هسته‌ای افتضاح به تعهداتش عمل نکرده. اما روز جمعه محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم در واکنش به تلاش ایالات متحده برای فعال کردن مکانیسم موسوم به ماشه در اینستاگرام این بار واکنش نشون داد و نوشت که ایران به همراه روسیه، چین، اتحادیه اروپا، آلمان، فرانسه و انگلیس در نامه‌های جداگانه اقدام دولت ترامپ رو غیرقانونی بدون اثر و کأن لم یکن معرفی کردن. آقای ظریف در توییتر هم به این موضوع پرداخته. البته همزمان
همان به آقای ظریف اشاره کردی، منتقدان دولت هم گویا دوباره انتقادهای قدیمی رو درباره برجام مطرح میکنن.
بله، از جمله علی حسین قاضی زاده نوشته که چین، روسیه و اروپا همگی جمهوری اسلامی رو سر کار گذاشتن به زعم او. دو سال است که از برجام دفاع میکنند اما حتی یک بشکه نفت از جمهوری اسلامی نمیخرند. حالا همان قصه برای مکانیسم ماشه تکرار میشود. مخالفت میکنند اما در عمل هیچ. حکومتی که به جای مردمش به دیگران تکیه می کند سرانجامی بهتر از صدام ندارد. امید حاجی‌زاده هم در همین حال نوشته که برجام یا به قول او چوب دو سر نجس. از یک طرف دولت افتخار می کند که آمریکا به خاطر خروج از برجام نمی تواند مکانیسم ماشه را فعال کند و از طرف دیگر تمام امیدش به بازگشت به آمریکا به برجام است. خب الان اگر آمریکا به برگرده به برجام خوشحال می شید یا ناراحت؟ و در نهایت مریم نوشته که وقتی میتونستیم برای مکانیسم ماشه اعضای مطلق بگیریم که روحانی اینقدر به مملکت خسارت نمیزد. الان در شرایط فعلی فقط میتونیم اعضای مطلق بگیریم.
و من سپاسگزارم که نظر کاربران رو در شبکه‌های اجتماعی برای ما مرور کردی.
ممنونم.
با وجود همه نگرانی ها و مخالفت ها آغاز ماه محرم همراه شد با برگزاری مراسم عزاداری، مراسمی که الزاماً شاهد رعایت پروتکل های بهداشتی و از جمله فاصله گذاری هم نیستند. این در حالی است که وزارت بهداشت ایران با وجود اشاره به کاهش مرگ و میر نسبت به افزایش شدید سرایت پذیری ویروس کرونا هشدار داده. در این میان ایران طی روزهای اخیر شاهد برگزاری کنکور سراسری دانشگاه ها هم بود. حالا مجموع بیماران شناسایی شده در جهان به 23 میلیون نفر رسیده و آمار قربانیان از 800 هزار تن گذشته. بیشتر صحبت میکنیم. اول گزارش از ایلیا جزایری.
بخش دیگری از آزمون کنکور سراسری هم به پایان رسید و امروز آخرین روز آن است. آزمونی که بیش از 1 میلیون داوطلب از سراسر ایران در آن شرکت کردند.
رعایت کردن دیگه، انشالله سر جلسه هم رعایت کرده باشه کسی در نیاره.
مقام های مسئول میگویند پروتکل های بهداشتی در سالن های آزمون رعایت شد. آزمونی که بر سر برگزار شدن یا نشدنش در شرایط کرونا اختلاف نظر زیادی وجود داشت. تصاویری هم از تجمع خانواده ها بیرون سالن های آزمون منتشر شده. این در حالی است که وزارت بهداشت ایران در آمار رسمی خود از کاهش شمار قربانیان کرونا سخن میگوید، در حالی که آمار مبتلایان همچنان بالاست.
شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 2206 نفر گزارش شده اند ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های داغ دیده، متأسفانه طی 24 ساعت گذشته 112 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم.
و ویدیویی منتشر شده از حضور حدود 3000 کوهنورد در دماوند بدون رعایت فاصله گذاری اجتماعی، ماجرایی که خبری شد در حالی که همچنان 27 استان ایران در وضعیت قرمز قرار دارند.
در حال حاضر 114 شهرستان در سراسر کشور در وضعیت قرمز بیماری و 133 شهرستان در وضعیت هشدار قرار دارند.
و اقدام وزارت بهداشت ایران علیه مراکز تهیه مواد غذایی که پروتکل ها را رعایت نمی کنند.
تا 28 مرداد ماه سال جاری همکاران پرتلاش بهداشتی، به خصوص همکاران بهداشت محیطی ما در سراسر کشور 330 هزار بازرسی از مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی و کارگاهی در سراسر کشور انجام دادند که تعداد 4891 مورد از اماکن به علت عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی به مراجع قضایی معرفی شدند و تعداد 2750 مورد پس از اخطار پلم شدند.
تصاویر منتشر شده از هیئتی سیار که یکی از مداحان مشهور ایران به راه انداخته، مورد دیگری که بر سر آن اختلاف نظر وجود داشت، اما دولت میگوید مراسم عزاداری محرم با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شود.
چه کاری رو دارین انجام؟ ما داریم محوطه صحنمون رو برای ایام محرم فاصله گذاری میکنیم که انشالله عزاداری امام حسین که تشریف میاره با فاصله هر کی سر جای خودش بشینه که انشالله مشکلی برای کسی پیش نیاد.
اکنون آغاز محرم است و احتمال شلوغ شدن هیئت‌ها در روزهای آینده وجود دارد. در بحرین مساجد حسینی‌ها همچنان به خاطر شیوع کرونا تعطیل هستند. از این رو شیعیان به صورت آنلاین یا با حضور در اطراف مساجد در مراسم عزاداری شرکت می‌کنند. در عراق مزارهای امامان شیعه همچنان تعطیل است. برخی مدیران مساجد میگویند مراسم عزاداری را با رعایت پروتکل ها برگزار می کنند.
امسال به طور کامل با سالهای دیگه فرق میکنه. اول اینکه فاصله گذاری اجتماعی وجود داره. دوم اینکه تعداد عزادارا محدود و مشخص شده است. سوم اینکه حتی دست دادن بین عزادارا ممنوعه.
در لبنان، انفجار بیروت، تجمع‌های پس از آن و انهدام بسیاری از خانه‌ها باعث جهش شمار مبتلایان به کرونا شد. مسئله‌ای که باعث شده بار دیگر قوانین قرنطینه در کشور اجرا شود.
ما می دیدیم که کرونا کم کم در حال از بین رفتن بود، اما بعد از انفجار ناگهان دیدیم که آمار ابتلا به سرعت داره بالا میره، چون اختلاط بین مردم خیلی بیشتر شد. تو اون شرایط هم مردم شوکه بودن و خیلی دستورالعمل‌ها رو رعایت نمی کردن.
در آمریکای لاتین شمار قربانیان کرونا همچنان بالاست و از 250 هزار تن عبور کرد. این در حالی است که پژوهشگران سنگاپوری از جهش ژنتیکی ویروس کرونا سخن میگویند، جهشی که باعث شد از تهدید جانی ویروس به میزان قابل توجهی کاسته شود. اما در اسرائیل تجربه ای جدید برای رعایت فاصله گذاری اجتماعی، سینمایی روی آب و قایق‌هایی برای تماشای فیلم، از ابتکاراتی که می تواند حتی در صورت پایان خطر ویروس کرونا ماندگار شود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب، داستان ادامه دار ویروس کرونا و مرگ روزانه هزاران تن به واسطه این بیماری. حسین آیه‌پاشم همراه ماست، پزشک و فعال حقوق بشر مقیم اتریش. آقای نایب هاشم، این روزها خبرهای زیادی از تولید واکسن در جهان مطرحه. به فرض تولید این واکسن، چطور میشه امکان واکسینه کردن نزدیک به 8 میلیارد انسان رو در جهان متصور شد؟
خب از یک سو جای خوشبختیه که واکسن های متعددی داره امتحان میشه و خب از اونجایی که قابل تصور هستش که بیشتر این واکسن ها حداقل اثر جانبی نداشته باشن و کارایی شبیه داشته باشن، بنابراین میشه در آن واحد ما با چند واکسن یا با فاصله کوتاهی چند ماه با چند واکسن مواجه باشیم. ولی از جانب دیگه لزوما نباید همه افراد دنیا واکسینه بشن. یعنی در وهله اول افرادی که به خصوص بیماری های زمینه ای دارن یا مسن هستن یا در محیط های زندگی میکنن، محیط های سربسته زندگی میکنن که امکان واگیری زیاده و به طور مشخص کارکنان پزشکی، اینها در وهله اول باید واکسن بشن. خب من مرحله به مرحله میتونه پیش بره. متاسفانه حتی چین که قیمت های ارزانی رو ارزانتری رو سعی میکنه عرضه بکنه، اولین واکسنی رو که به زودی میخواد در سطح وسیع پخش بکنه، دو واحد 140 دلاری قیمتش هست. بنابراین در این شرایط تا وقتی که واکسن اونجوری که سازمان بهداشت جهانی میخواهد که به یک کالای عمومی تبدیل بشه، تا وقتی این اتفاق روی نداده، قاعدتا این مسئله امکان پذیر نیست.
همه به دنبال واکسن هن. آقای دکتر، بغیر از واکسن راه حل دیگه ای برای پایان این همه گیری وجود داره؟ چون روزهای اول اعلام میشد که فصل گرما میتونه این ویروس را از بین ببره، آیا راه دیگه ای وجود داره با توجه به اینکه نحوه سرایت این ویروس هم عجیبه و متفاوت؟
خب اگه دقت کرده باشیم، ما از اون ابتدا صحبت کردیم از اینکه بهداشت مهمتر از در واقع درمان یا واکسنه و باید کماکان با اینکه وقت زیادی از دست رفته و فرصت‌هایی رو که باید دولت‌ها و مردم استفاده ازش می‌کردن تا این گسترش پیدا نکنه، بیماری تا حد زیادی از دست رفته، ولیکن با این وجود شاهد هستیم که در بسیاری از کشورها اون موج اول قاعدتاً رو به کاهش رفته. ما کشورهایی که هستن در دنیا میشه به چند دسته تقسیم کرد. یکی کشورهایی که متاسفانه بیشتر کشورها اینجوری هستن، در واقع در سطح جامعه ویروس در حال گسترشه و نمیتونن تعقیب کنن که کجا ویروس هست و کجا ویروس نیست، ولی بسیاری از کشورها که از ابتدا درست برخورد کردن یا کنترل کردن، در حدی هستش که به صورت خوشه‌ای افراد بیمار میشن. یعنی که یک خانواده، یک جمعی از دوستان که در یه محیط بسته‌ای بودن، اینها مبتلا میشن و سریع امکان ردگیری وجود داره. و یک سری هم اصلا کشورهایی که خب به تک تک افراد مبتلا میشن، معمولا جزیره‌های کوچکی هستن یا کشورهای کوچکی هستن، و خوشبختانه هنوز به بعضی از کشورهای دنیا مثل کشور بعضی از کشورهای اقیانوسی هنوز نفوذ نکرده ویروس.
آقای دکتر، یکی از بحثایی که وجود داره و البته ترس هم داره نزدیک شدن به پاییزه و اینکه این بیماری با آنفولانزا هم ادغام بشه، چه باید کرد؟ چطور میشه اصلا این دو بیماری رو از هم تفکیک کرد؟
خب این نگرانی وجود داشته از ابتدا که موج دوم، واسه همین در واقع این مسائلی که پیش اومده در کشورهای مثل ایران، اسرائیل، استرالیا، هنگ کنگ، ژاپن که موج دومشون یا اوج دومشون از اول بیشتر بوده، اینها رو موج نگفتن، گفتن اوج یا پیک یا صحبت‌های از این نظر. ولی از این نظر، ولی که موج دوم رو فکر می‌کنن غالباً از پاییز شروع میشه، برای اینکه خب هرچند که فصل گرما در مورد این ویروس تأثیری نداشته، ولی حداقل می‌بینیم مثلا تو کشور آفریقایی با اون سرعتی نفوذ نکرد که در کشور اروپایی نفوذ کرد و بسیاری رو از بین برد. بنابراین وقتی 90% مردم دنیا در نیمکره شمالی زندگی میکنن، این تصور وجود داره که در هفته‌های آتی، ماه‌های آتی در این کشورها این موج شروع بشه. اروپا عمده کشورهاش الان بیماری در حال گسترش هست، شاید موج دوم را بتونیم بگیم از الان شروع شده. همزمانیش با آنفولانزا توصیه سازمان بهداشت جهانی اکیدن این هستش که از همین الان سپتامبر، اکتبر واکسن آنفولانزا رو بزنن که حداقل در این همه‌گیری دچار اشتباه نشه، کار در واقع دشوار نشه که آیا این ویروس آنفولانزا هست یا ویروس کرونا. البته واقعیت اینه که وقتی فرد به یک ویروس مبتلا میشه، قاعدتاً به ویروس دیگه همزمان مبتلا شدنش کمتر احتمال داره، و خب یه مقدار تفاوت وجود داره بین آنفولانزا و کرونا. شاید کرونا به از نظر ما پزشکان به سرماخوردگی نزدیکتر باشه، برای اینکه آنفولانزا ناگهانی هست و سیر بدحال شدن بیمار در کرونا آرام‌تر، ولی 100% نمیتونیم متعرض
کنیم. آقای دکتر، یک سوال خیلی کوتاه، این که همینطور که شما هم اشاره کردید بهتره این که واکسن زده بشه. خیلی هم معتقدن که اگر واکسن رو بزنن و آنفولانزا بگیرن خیلی بهتره، به خاطر که احتمالاً به احتمال واگیر کرونا رو کمتر خواهند داشت. آیا این درسته از نظر پزشکی، از نظر علمی یا نه؟
اصلاً این چنین نیست. وقتی که افراد آنفولانزا میگیرن، میتونن اشکال مختلف سرماخوردگی مختلف و همچنین کرونا رو بگیرن. فقط من تو همین صحبت هم عرض کردم، فقط در لحظه در لحظه وقتی ویروس وارد یک سلول میشه مانع از این میشه که سلول دیگه در آن لحظه وارد بشه، ولی دو هفته بعد شرایط دگرگون است.
حسین نایف هاشم با ما بود، پزشک و فعال حقوق بشر موقع ماتریش. اما شیوع ویروس کرونا صنعت خودروی مصر را در سراشیبی سقوط قرار داده. در پی قرنطینه سراسری، رکود اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی، مردم مصر دیگر تمایلی به خرید خودرو ندارند. همین امر بزرگترین بازار و صنعت این کشور را با تهدید جدی مواجه کرده. گزارشی ببینیم در این زمینه.
صنعت خودروسازی مصر با شیوع ویروس کرونا با افت فروش دست و پنجه نرم می کند. بیلبوردهای تبلیغاتی خالی در خیابانهای قاهره نشان دهنده افزایش فشار اقتصادی است. ویروس کرونا بر صنایع مصر از جمله بخش خودرو تأثیرات زیادی گذاشته است. صنعت خودرو بخش مهمی از اقتصاد مصر است. بر اساس گزارش شورای بازاریابی و اطلاعات خودرو AMIC، فروش خودروهای شخصی در ماه آوریل سال 2020 نسبت به سال گذشته 26% کاهش داشته است. با این حال فروشندگان میگویند ممکن است فروش خودرو از این هم پایین تر رفته باشد.
بازار خودروی مصر تا سال 2018 خیلی خوب بود. افزایش فروش سالانه تا سال 2019 هم خوب پیش رفت. اما پارسال یک کمپین تحریم خرید خودرو را افتاد که روی فروش تأثیر گذاشت. امسال هم با بحران شیوع ویروس کرونا مواجه شدیم. الان سه ماهه دوم سال هم رو به پایانه و اوضاع وخیم‌تر شده. اگه بخوایم فروش امسال رو با 2018 مقایسه کنیم تفاوت زیادی می‌بینیم. فمقارنه با 2018 الجاب کبیر او.
کمپین تحریم خرید خودروی مصر با هشتگ خلیها تسلی به معنی بگذار زنگ بزند، اواخر سال 2018 در شبکه‌های اجتماعی آغاز شد. این تحریم در اعتراض به قیمت بالای خودرو شکل گرفت. اوایل ژانویه سال 2019 بسیاری از مشتریان در انتظار کم شدن قیمت خودرو و حذف کامل تعرفه‌های گمرکی ماشین‌های وارداتی از خرید خودرو خودداری کردند.
اولین دلیل مردم برای نخریدن خودرو مسئله قدرت مالیه. مردم نمیدونن که آیا الان وقت مناسبی برای خرید هست یا نه. اونا ترجیح میدن در صورتی که یکی از اعضای خانواده به کووید 19 مبتلا شد، پول لازم رو برای معالجش داشته باشن. دلیل دوم به خاطر اینه که مردم از خونه مشغول کارن و استفاده از اتومبیل کم شده. و با بسته شدن سواحل و مکانهای تفریحی سفرهای آخر هفته لغو شدن. برای همین کسی نیاز به استفاده از ماشین یا حتی تعویض اون نداره.
از طرف دیگر فروشندگان خودروهای لوکس میگویند ویروس کرونا بر فروش آنها تأثیر چندانی نداشته است. با وجود سقوط ارزش پول مصر در برابر دلار آمریکا و کاهش واردات خودرو، مشتریان ثروتمند همچنان خودروهای لوکس می‌خرند.
شیوع ویروس کرونا تأثیرات اقتصادی زیادی بر رفتارهای خریدار، تولید کننده و فروشنده داشته. البته رکود اقتصادی از قبل وجود داشت و خریدارها در مرحله‌ای هستند که هیچ چیز قابل پیش‌بینی نیست. برای همین سعی میکنن پولشون رو پسنداز کنن و عجله‌ای برای خرید کالاهای گرون مثل ماشین و ملک ندارن. فروشنده ها هم میدونن در این دوره نیازی به بازاریابی و تبلیغ محصولات ندارن و همین امر اونا رو تحت فشار میذاره تا برای کاهش ضرر و زیان مالی سرمایهشون رو صرف این بخش ها نکنن.
دولت مصر در پی شیوع ویروس کرونا از اواسط ماه مارس بسیاری از اماکن عمومی را تعطیل کرد تا مردم در خانه بمانند. اما قرنطینه هر روز از ساعت 8 غروب تا 4 صبح موقتاً لغو می شود. بر اساس آمار دولت قرنطینه وضع معیشتی بسیاری از شهروندان مصر را تهدید می کند. از هر 3 شهروند مصری 1 نفر در فقر زندگی می کند و شرایط موجود می تواند وضع را بدتر کند.
حضور یا عدم حضور لیلا حاتمی در فیلم یک کارگردان سرشناس آمریکایی تبدیل به یک مناقشه در فضای مجازی شده. چند روز پیش یک سایت خبری در ایران اعلام کرد که این بازیگر در فیلم جدید ترنس مالیک آخرین سیاره بازی کرده، فیلمی که روایتی تازه از بخشی از زندگی عیسی مسیح است. نام لیلا حاتمی برای مدتی در وبسایت سینمایی IMDb هم قرار گرفت اما سپس حذف شد. مهدی طاهباز و جزئیات بیشتر.
بازی کردن یا نکردن لیلا حاتمی در فیلم کارگردان معروف آمریکایی چند روزی است که تبدیل به یک مناقشه در فضای مجازی فارسی زبان شده. هفته گذشته وبسایت ایرانی آرتاکس به عنوان یک خبر اختصاصی اعلام کرد که این بازیگر ایرانی در فیلم تازه ترنس مالیک آخرین سیاره ایفای نقش کرده است. منبع آرتاکس وبسایت آژانس بازیگری ادکوات بود که گفته می شود لیلا حاتمی را در عرصه جهانی نمایندگی می کند و در صفحه خود نام فیلم تازه مالیک را در رزومه این بازیگر قرار داده. این خبر به سرعت در فضای مجازی پیچید و چند ساعت بعد کانال تلگرامی ماهنامه دنیای تصویر یک بازیگر ایرانی دیگر را هم به جمع بازیگران فیلم ترنس مالیک اضافه کرد، همایون ارشادی. بعد از چند ساعت وبسایت مرجع فیلم و سینما IMDb هم نام لیلا حاتمی را در میان بازیگران فیلم آخرین سیاره قرار داد و رسانه‌ها و سایت‌ها بنا به اعتبار این پایگاه خبر را به صورت گسترده بازنشر کردند. طبق نوشته IMDb لیلا حاتمی در فیلم ترنس مالیک که به روایت بخشی از زندگی عیسی مسیح اختصاص دارد در نقش مریم مجدلیه بازی کرده است. کمی بعدتر شیطنت کاربران ایرانی گل کرد و آنها به تدریج نام چند بازیگر ایرانی دیگر مانند جمشید هاشمپور، جواد رضویان، محمد رضا شریفی‌نیا و حتی بهمن مفید را هم به جمع بازیگران فیلم آخرین سیاره اضافه کردند. ماجرا هم ساده بود. کاربران با داشتن یک حساب کاربری همانند ویکی‌پدیا می توانند در اطلاعات دخل و تصرف کنند و آنها را تغییر دهند. البته اگر روز گذشته سری به IMDb زده بودید، دیگر نه خبری از لیلا حاتمی در میان بازیگران فیلم مورد نظر بود، نه دیگر ایرانی ها. آیا واقعا لیلا حاتمی در فیلم آخرین سیاره ترنس مالیک بازی کرده؟ خود او در این چند روز سکوت کرده و نه تأییدی در کار بوده نه تکذیبی. In 1959, they murdered a lot of people. ترنس مالیک کارگردان گزیده کار دهه های گذشته و پرکار این سالها به خاطر ساخت دو فیلم بدلندز و روزهای بهشت در دهه 70 نامش بر سر زبان ها افتاد. این دو فیلم بسیار نزد منتقدان محبوب شدند اما این استقبال باعث وسواس بیشتر کارگردان و فاصله 20 ساله بین فیلم دوم و سوم او شد. Sometimes I think it was just my imagination. ترنس مالیک در سال 98 میلادی سومین فیلمش را با نام خط باریک سرخ ساخت که حال و هوایش کاملا با دو فیلم قبلی او متفاوت بود اما امضای کارگردانش را در فرم ساخت پایش داشت. فیلمی اکشن مرتبط با جنگ جهانی دوم که در 7 رشته نامزد اسکار شد و توانایی سازنده اش را در بیگ پروداکشن هم به رخ کشید. How many lives? There's nowhere we can hide except in each other. I didn't know why I was coming to this party. And then I saw you and I thought, that's why. ترنس مالیک از سال 2010 به بعد ناگهان پرکار شد. با احتساب فیلم آخرین سیاره که فیلمبرداری چندی پیش انجام شده، او طی این 10 سال 6 فیلم سینمایی را کارگردانی کرده. فیلم‌هایی که البته نتوانستند به اندازه آثار سال‌های گزیده‌کاری مورد توجه واقع شوند. اما پروژه آخرین سیاره آنگونه که رسانه‌ها عنوان کردند، فیلمبرداری در جنوب روم، ایسلند و بخش‌هایی هم در اردن انجام شده. گیزا روریک، بازیگر مجارستانی فیلم تحسین شده پسر شاول، نقش عیسی مسیح را ایفا می‌کند. مارک راینز و بن کینگزلی، دو بازیگر بریتانیایی برنده اسکار، هم از دیگر بازیگران این فیلم هستند. در سال 2004 و در فیلم مصائب مسیح مل گیبسون، مونیکا بلوچی نقش مریم مجدلیه را بازی کرد. آیا در روایت ترنسمالیک از مسیح نقش را لیلا حاتمی ایفا کرده؟ مهدی طاهباز، رادیو فردا.
نمایشنامه ناتان خردمند اثر گوتهارد لسینگ را از مهمترین آثار دوره روشنگری و از درخشانترین آثار ادبیات آلمانی زبان می‌دانند. برگردان تازه از این اثر به ترجمه علی اصغر حداد اخیراً منتشر شده که برای بررسی کارنامه هنری نویسنده همراه هستیم با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی. آقای سرکویی، این نویسنده گوتهارد لسینگ چه تأثیری بر جنبش روشنگری اروپا بر جای گذاشته؟
وقتی صحبت از عصر روشنگری میکنیم، یعنی در واقع داریم از عصر روشنگری و خردگرایی صحبت میکنیم و همه میگویند که اونچه که امروز اروپای غربی هست، یعنی تمدن اروپای غربی، مدرنیته، فرهنگ و دستاوردهای بزرگ بشری در این چندین قرن حاصل عصر روشنگری و عصر خردگرایی است، عصری که ما متاسفانه از سر نگذروندیم در تاریخ ایران. عصر روشنگری و خردگرایی با شاخصهای گوناگونی داره، از جمله اینکه بشر به این نتیجه میرسه که یه انسان نیازی به وحی خدا نداره، انسان نیازی به این نداره که کسانی بیاین و به اون دستوراتی بدن. آدمی با عقل نقاد خود، بنیاد خودش، بر پای خودش ایستاده و باید تصمیم بگیره. و در این حال به یکی دیگه از مؤلفه‌های این عصر این هستش که همه عقاید، افکار، دین‌ها و نمی‌دونم مذهب‌ها می‌توانند در کنار هم با صلح و مسالمت زندگی کنند و هیچ کدوم نباید بگن که حقیقت فقط ما هستیم و دیگران باطلند، بلکه باید به توجه بکنیم که اینها جنبه‌های گوناگون حقیقت رو می‌بینند. این دو عنصر در آثار لسینگ برجسته هستش و او از کسانی است که این مفاهیم رو در آثار خودش و ادبیات برکشیده. لسینگ در 1729 متولد شده، 1781 درگذشته. پدرش کشیش بوده، الهیات پزشکی خونده، نمایشنامه های کمدی نوشته، روزنامه نویسی کرده، مقالات بسیار خوبی نوشته، کتابدار بوده سالها و در واقع از کسانی بوده که رواداری و انسانیت رو تبلیغ میکرده. نثر او نثر صریح روشن هست، البته از نظر ادبی بسیار فاخر و زیبا هست، با کنایه و مطایبه و طنز بسیار جذابی داره.
از این نویسنده کلی تعریف کردید. آقای سرکویی، داستان ناتان خردمند این نویسنده در چه زمینه ایه؟
این نمایشنامه در 5 پرده هستش که اولی بار در سال 1779 منتشر شد. میدونیم که لسینگ فیلسوف هم بوده و آثار بسیار زیادی در عرصه فلسفه نوشته و همچنین شاعر بسیار بزرگی است، یعنی یکی از ستونهای ادبیات آلمانی هستش. اما این نمایشنامه در شهرت او نقش بسیار زیادی داشته. نمایشنامه در آلمانی به یک شیوه است که یک بسا نثرهای ضرب‌آهنگ 5-3 گانه هستش که اتفاقا مترجم کوشیده که نثر آهنگین رو همچنان با نثر آهنگین برگردونه و موسیقی کلام در احساس بشه. داستان خود نمایشنامه برمیگرده به جنگ‌های صلیبی که سلطان صلاح‌الدین ایوبی که مسلمان هست در اورشلیم حاکم هست، یک بازرگان یهودی است. ناتان یعنی شخصیت اصلی نمایشنامه که او دختر خوانده‌ای داره که یک جوان مسیحی او رو نجات میده. اینجا می‌دونیم که 3 مذهب که خودشون مذاهب ابراهیمی می‌دونن و بیشتر جنگ‌های مذهبی رو این 3 مذهب راه انداختن، یعنی یهودیت و اسلام و مسیحیت، با هم به در یک نمایشنامه قرار میگیرن. حالا شاه از اون ناتان میپرسه که کدام یک از این مذاهب برحق هستن و او اون قیاس معروف انگشتری که بسیار معروف است در ادبیات رو از رمان دکامرون میگیره و به او میگه و اون داستان اون 3 انگشتری هستش که پدری به ارث میذاره و یکیش اصلی است و دوتای دیگر پدر ساخته. اگه این انگشتر به اصطلاح قرار بده فقط اصلی به ارث برسه، اما او 3 میسازه، بچه‌ها با هم دعوا میکنن، اما قاضی در واقع این 3 یعنی در واقع 3 مذهب یهودی و اسلام و مسیحیت هستن و بعد بالاخره نتیجه این قیاس انگشتری که بسیار زیبا بیان شده در نمایشنامه این هستش که اینها در واقع بر ساخته های انسان هستن. آنچه که مهم هست اون آدمی هست که اینها رو در دست داره و هر سه میتونن یکسان باشن، کنار هم باشن. انتقاد بسیار شدیدی هست در این نمایشنامه به نهاد کلیسا و به کلیسای مسیحی. حالا البته در آلمان خب دیگه نهاد کلیسا و کلیسای مسیحی از زندگی اجتماعی عقب نشینی کرده، بیشتر به یک مثلا چیز خصوصی بدل شده، اما در جوامعی مثل ایران که مذهب همچنان حکومت میکنه و ما به اصطلاح عصر نقد دین رو از سر نگذروندیم و دین در همه زمینه ها دخالت میکنه، این نمایشنامه در واقع میتونیم بگیم بسیار نمایشنامه روزی هستش و میتونه به ما رو در شناخت مسائلی که با اون مواجهیم یاری بده.
آقای سرکوی، سپاس از شما که در این زمانه‌ای که داستانخوانی و کتابخوانی و سرانه مطالعه اینقدر پایین هستش، ما رو با داستان و نمایشنامه بیشتر آشنا می‌کنید، هرچند کوتاه.
من از شما متشکرم و امیدواریم که تأثیری داشته باشه در کتابخوانی.
محیط زیست دریاچه بایکال روسیه با مرگ تعداد زیادی از اسفنج‌های دریایی در معرض خطر جدی قرار گرفته. در سال‌های اخیر محیط زیست مناطق ساحلی بایکال دستخوش تغییرات زیادی شده که زندگی اسفنج‌های دریایی را در این منطقه تهدید کرده است. گزارشی ببینیم در این زمینه.
اینجا دریاچه بایکال روسیه است. بایکال بزرگترین دریاچه آب شیرین جهان در جنوب سیبری واقع شده است. این دریاچه که به آبهای شفاف و درخشانش معروف است، با خطر جدی زیست محیطی مواجه شده است. از سال 2015 تا کنون دانشمندان مؤسسه آبگیرشناسی ایرکوتسک به دنبال علت مرگ اسفنج‌های دریایی هستند. جمعیت اسفنج‌های دریاچه بایکال به ویژه در خلیج لیستویانکا کاهش چشمگیری داشته است. لیستویانکا شهر کوچکی در جنوب غربی دریاچه بایکال است که هر سال گردشگران زیادی را به خود جذب می کند.
ما بعد از اینکه تعداد اسفنج‌ها رو بررسی کردیم، اسفنج‌های بیمار رو مشخص می‌کنیم و ازشون نمونه می‌گیریم. ما در مورد نوع بیماری و نوع اسفنج تحقیق می‌کنیم. ما می‌خوایم بدونیم کدوم گونه از اسفنج‌ها بیشتر مستعد بیماری هستند.
اولین اسفنج بیمار در بایکال سال 2011 میلادی پیدا شد. بیماری اسفنج‌ها در این دریاچه به سرعت در حال گسترش در منطقه است. تا به امروز نمونه‌های فراوانی از اسفنج‌های در حال مرگ در سراسر دریاچه یافت شده است.
این یک نمونه از اسفنج سالمه که الکل یک کمی رنگش رو تیره کرده. خب اینو ببینین، اینم یک نمونه اسفنج بیماره که الکل رنگش رو به سفید تغییر داده.
هنوز مشخص نیست چه عاملی منجر به شیوع بیماری در اسفنج‌های دریایی بایکال شده است. محققین میگویند وضعیت اسفنج‌های بیمار در مناطقی که تحت تأثیر زندگی انسان هستند به مراتب بدتر است. در سواحل بایکال بستر دریاچه از لجن و مواد آلی حاصل از مرگ اسفنج‌ها پوشیده شده است.
این یک نوع عفونته که باعث سفید شدن اسفنجا و تغییر رنگشون میشه. این اولین بیماری بود که در اسفنجها مشاهده کردیم. خب بعد از سفید شدگی حالا شاهد رسوب مواد عالی اسفنجا هستیم.
مرگ اسفنجها بر کیفیت آب آشامیدنی و وضعیت زیست محیطی این دریاچه تأثیر زیادی میگذارد. بایکال محل زندگی گونه‌های مختلفی از جانداران است. وخامت اوضاع زیست محیطی بر جذابیت‌های گردشگری دریاچه هم تأثیر خواهد داشت.
اسفنج‌های دریایی نقش مهمی در تصفیه آب دریاچه بایکال دارند. یک اسفنج به قطر 5 سانتی متر به تنهایی میتونه 20 لیتر آب را در 24 ساعت تصفیه کنه. بیشتر سنگ‌های خلیج لیستویانکا از اسفنج دریایی پوشیده شدن. این اسفنج ها میتونن حجم زیادی از آب دریاچه رو تصفیه کنن.
محققین میگویند وضعیت نامساعد محیط زیست دریاچه بایکال و کم شدن اسفنج ها یک فاجعه زیست محیطی است و باید برای جلوگیری از شیوع بیماری اقدامات جدی انجام شوند. آنها معتقدند بسته شدن موقتی خلیج لیستویانکا میتواند به بهبود دریاچه بایکال کمک کند.
اظهارات محمد مایلی‌کوهن درباره ضرورت به رسمیت شناختن کشورهای عضو سازمان ملل با واکنش تند سازمان بسیج مواجه شده. سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران گفته ایران نمیتواند تنها زندگی کند و نباید خواهان نابودی کشوری شود که عضویتش در سازمان ملل پذیرفته شده. این موضوع که در 14 دهه اخیر برای ورزش ایران هم بسیار مسئله ساز بوده رو به بحث می‌ذاریم با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک. مهدی، چه شد که اصلا آقای مایلی‌کوهن چنین اظهار نظری رو اعلام کرد؟ چه واسطه‌هایی داشت؟
درود رویا. این صحبت‌ها درباره موضوع اسرائیل که از خطوط قرمز نظام جمهوری اسلامی بی سابقه است، با این شدت و با چنین صراحتی و به طور کلی، خب خانواده ورزش مشخصا درگیر ماجرای عدم مبارزه با ورزشکاران اسرائیلیه و چهره های خانواده ورزش به وضوح میبینن که چقدر آسیب دیده ورزش ایران. مایلی‌کوهن قبلا هم واکنش نشون داده بود در ماجرای محرومیت مسعود شجاعی، کاپیتان تیم ملی که با باشگاهش در یونان در برابر تیم مکابی تل‌آویو بازی کرده بود و بعد از اون هم حاضر نشد توبه نامه رو امضا کنه. ولی مایلی‌کوهن تنها کسی بود که با صراحت پشت در واقع کاپیتان تیم ملی استاد از او حمایت کرد. این بار دیگه علنی و مهرس صحبتی رو مطرح میکنه در رابطه با اینکه نباید ایران خواهان نابودی کشوری بشه که مثل خود ایران در سازمان ملل عضویت داره. خب میدونیم که این مسئله نابودی اسرائیل هم صحبتیه که به شکل رسمی سران نظام جمهوری اسلامی بارها مطرح کردن و مایلی‌کوهن در واقع این اظهارات رو به زبون آورده. بعد از وقایع آبان 98 و تظاهرات سراسری هم نامه تندی رو به حسن روحانی نوشته بود که چطور شما این مردمی که برای تهیه ارزاق عمومیشون با مشکل مواجهن رو اختشاشگر مینامید، خودتون همه چی در دسترستون هست و صدای مردم رو نمیشنوید، حتی مردم رو حس نمیکنید. مجموعه واکنش های اجتماعی سیاسی محمد مایلی‌کوهن طی سالهای اخیر بسیار در واقع رضایت بخش بوده برای اون دسته از هواداران ورزش، همچنین افکار عمومی که منتقد نظام جمهوری اسلامی هستند.
میتی، همطور که اشاره کردی ورزش ایران به شدت با این موضوع درگیره. 26 شهریور هم قرار دادگاه حکمیت ورزش در سوئیس به شکایت ایران رسیدگی کنه.
اون چه که در واقع ورزش ایران قراره در سوئیس از دادگاه حکمیت بشنوه رو آقای مایلی‌کوهن گفته، یعنی شما خواهان نابودی کشوری هستید که مثل شما در سازمان ملل عضویت داره. حالا در اینجا در دادگاه حکمیت اونها خواهند گفت که در IOC عضویت داره، در کمیته بین المللی المپیک و در فدراسیون جهانی جودو اسرائیل عضویت داره. نمیتونید مسابقه ندید و از بهانه هایی از قبیل مصدومیت و غیره استفاده کنید. این همون حرفیه که دادگاه حکمیت هم خواهد گفت و محمد مایلی‌کوهن همینجا به زبون آورده و به همین خاطر با استقبال خانواده ورزش مواجه شده.
میشید، همونطور که گفتی انتقادات از مایلی‌کوهن گسترده بود، خب طبیعی هم بود که این اتفاق بیفته، اما آیا حمایتی هم از صحبت‌های او صورت گرفته؟
موضوع جالب توجه اینه که محمد مایلی‌کوهن از چهره‌های نسل اول انقلاب اسلامیه و در این حال او به اتفاق محمد دادکان، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال که او هم از نسل اولی های انقلابه، شدیدترین انتقادات رو نسبت به مدیریت ورزش کشور و در پاره‌ای موارد مثل همین موضوع نسبت به سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی مطرح می‌کنند و دیدیم که شدیدترین اهانت‌ها رو به آقای مایلی‌کوهن در دو روز گذشته انجام دادن. یعنی هر توهینی و هر اهانتی که به ذهن خطور می‌کنه به او نسبت دادن، ولی نه حمایت خاصی ندیدیم. به قدر این موضوع حساسه و خب جزء خطوط قرمز نظام جمهوری اسلامیه که حمایت ها رو کسی علنی بروز نداده از خانواده ورزش و محمد مایلی‌کوهن با علم به این موضوع این مسئله رو مطرح کرد.
فکر میکنم سکوت در مقابل همین صحبت ها خودش میتونه نوعی حمایت باشه. مهدی رستم‌پور بود، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید.